به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. مرحوم دکتر علی شریعتی یکی از روشنفکران و متفکرین بسیار تأثیرگذار در جامعه معاصر ما بوده. هرچند که دکتر شریعتی خودش یک فرد دیندار بود، اما یک نگاه انتقادی به معارف دینی و یک نگاه انتقادی به وضعیت دینداری رایج در بین مردم ما داشت. او یک متفکر و روشنفکر منتقد و معترض بود. هرچه که بیشتر می گفت و می نوشت، بیشتر مورد طعن و غضب قشریون مذهبی و سنتگرایان دینی قرار می گرفت. در پاسداشت خدماتی که دکتر شریعتی به خرافه زدایی و پالایش دین و اصلاح اندیشه دینی در جامعه ما داشته، مایلم این برنامه رو اختصاص بدم به طرح و بررسی یکی از تزها و نظریات معروف او تحت عنوان مذهب علیه مذهب. و فکر میکنم که این تز مرحوم دکتر شریعتی در جامعه امروز ما هنوز مصداق داشته باشه. دکتر شریعتی در سال 1349 خورشیدی دو سخنرانی در حسینیه ارشاد در تهران ایراد کرد تحت عنوان مذهب علیه مذهب. خب عنوان این سخنرانی قدری مبهم و غریب و ناآشناس برای بسیاری از ما. خب مذهب علیه مذهب یعنی چه؟ در همون ابتدای سخنرانی دکتر شریعتی اون چرا که مراد داره و ابهامی رو که احیاناً در این عنوان نهفته هست با ما باز میگوید. او میگوید ما تاکنون میپنداشته ایم که مذهب همواره در مقابل کفر بوده است و در طول تاریخ جنگ میان مذهب و بیمذهبی بوده و از این جهت تعبیر مذهب علیه مذهب یک تعبیر غریب، مبهم، شگفت‌آور و غیر قابل قبول بوده است، در حالی که من اخیراً متوجه شدم و شاید از دیرباز متوجه بودم، ولی نه به این روشنی و دقتی که الان احساس می‌کنم که برخلاف این تصور در طول تاریخ همیشه مذهب با مذهب می‌جنگیده و نه هیچگاه به معنایی که امروز می‌فهمیم، مذهب با بی‌مذهبی. فکر می‌کنم به اندازه کافی این بیان دکتر شریعتی گویا باشه. امروز هم غالب تحلیلگران معتقدند که یک جنگ تمام عیار، یک جنگ گسترده بین مذهب و سکولاریسم درگیر هست. تحلیلگران امروزین معتقدند که در یک سو مذهب داریم که نگاهش به آسمان هست، اتکاش به خداوند و متون وحیانی است، و در سوی دیگر سکولاریسم هست که نگاه زمینی داره، اتکایش به خرد متعارف بشری و همینطور علوم گوناگون تجربی و انسانی است. لذا یک قطب مذهبی داریم و یک قطب سکولار. خب البته نمیشه انکار کرد که این درگیری در قرن 21 وجود داره. حالا اینکه درگیری بین مذهب و سکولاریسم تا چه اندازه عمق و گستردگی داره، قضاوت در این مورد فعلا مراد ما در این برنامه نیست، اما اجالتاً همین قدر میشه گفت که این درگیری وجود داره. اما واقع امر این هست که جدال بین مذهب و سکولاریسم قدمت چندانی نداره و به خصوص از قرن 19 میلادی به این طرف مطرح شده. چرا که ما در تاریخ هیچگاه یک جامعه و حتی یک طبقه گسترده اجتماعی که متشکل باشه از آدم‌های ملحد و منکر خداوند ما نداشتیم که درگیری اصلی مذهب با اون جامعه یا اون طبقه باشه. امروزه حتی در پیشرفته ترین تمدن امروزی یعنی جامعه آمریکایی درصد خیلی کمی از مردم میگویند که ملحد هستند و از بیخ و بن منکر وجود خداوند. اما جدال و کشمکش همواره در داخل خود مذهب بوده. به عبارت دیگه جدال بین مذهب و بیمذهبی یا سکولاریزم خیلی خفیفتر از جدالی است که مذهب علیه مذهب داشته و حرف اصلی مرحوم دکتر شریعتی در طرح مقوله مذهب علیه مذهب اجالتاً همین هست. اینجا البته اجازه برید در پرانتز عرض کنم که مراد از مذهب علیه مذهب جدال اسلام با مسیحیت نیست، چون یک عده ممکنه بگویند که خب بله مذهب علیه مذهب در تاریخ وجود داشته، جنگ مذهب علیه مذهب، اما فی المثل این جنگ اسلام با مسیحیت بوده، جدال اسلام با یهودیت یا بهائیت بوده، جدال مسیحیت با یهودیت بوده. اما اینها مراد مرحوم شریعتی نیست. اون میگوید که نخیر، جدال فی المثل بین اسلام و اسلام هست، یعنی در داخل خود اسلام فی المثل در طول 1400 سال گذشته یک جدال بیوقفه‌ای وجود داشته و اجالتاً امروز هم این نزاع و جدال برقرار هست. فراتر از اون، جنگ مذهب علیه مذهب جنگ تشیع و تسنن هم نیست، چون که باز یک عده‌ای ممکنه این سوء تفاهم براشون پیش بیاد که خب اگر در درون اسلام جنگی وجود داره، این جنگ بین طایفه شیعیان و سنیان هست. دکتر شریعتی میگوید که نه، جنگ مذهب علیه مذهب به این معنا هم نیست. خود او میگوید در کتاب میعاد با ابراهیم، از نظر من اسلام تقسیم نمی شود به مذهب شیعه، سنی، مالکی، حنفی، جعفری و امثال اینها. از نظر شخص من اسلام تقسیم می شود به مذهب منحط، منحرف، منجمد، بسته و اسلام راستین، باز، مترقی، روشنگر. این دو مذهب در اسلام وجود دارد و مذهب سوم وجود ندارد. به عبارت دیگه مرزبندی اصلی در درون اسلام بین اسلام مترقی و اسلام ارتجاعی است. به عبارت دیگه یک شیعه مترقی اشتراکات خیلی بیشتری با یک سنی مترقی داره تا با یک شیعه مرتجع و به لحاظ فکری منحط. شیعه علوی و سنی محمدی اینها یک درک تقریبا مشابهی از اسلام دارند. بین این دو نزاع و جدالی وجود نداره. نزاع بین تشیع علوی و تشیع صفوی هست. نزاع بین تسنن محمدی و تسنن اموی هست. لذا ما در داخل اسلام یک خانش، یک گرایشی داریم که ارتجاعی هست. نگاه اون رو به عقب هست. مدینه فاضله اون در هزار اندی سال پیش تحقق پیدا کرده. لذا این خانش و گرایش برای انسان قرن 21 دست و پاگیر هست. از رشد بازدارنده هست. خرد ستیز هست. انسان عصر جدید رو تحقیر میکنه و در مقابل یک خانش، یک گرایش دیگری در داخل اسلام وجود داره که مترقی است، رو به جلو نگاه میکنه، به خرد جمعی انسانها احترام میگذاره، با علوم جدید، با فلسفه های جدید از در عناد و دشمنی بر نمیخیزه، آزادی بخش هست، آدمیان رو به رشد و توسعه دعوت میکنه. یک خانش و گرایش دینی هست که انسان ساز هست. اما متاسفانه باید گفت که در فضای امروزین که سطحی نگری و قوغاسالاری حاکم هست، عده‌ای از مخالفان اسلام از این حقیقت یا بالکل غافل هستند یا اینکه خودشون رو به نفهمی میزنن. حالا فکر میکنم با این توضیح مقدماتی که عرض کردم صورت مسئله قدری روشن شده باشه و مراد مرحوم دکتر شریعتی از مذهب علیه مذهب قدری مفهومتر باشه. حالا اجازه بدید با یک شرح و بسط بیشتری نظریه مذهب علیه مذهب رو با هم بررسی کنیم و اون رو بیشتر بشکافیم. ببینید، در تاریخ وقتی که یک پیامبری ظهور می کرده، جدال او با ملحدین و منکرین خداوند نبوده. جدال پیامبر با لا مذهبی نبوده، بلکه جدال پیامبری که مبعوث می شده همواره با مذهب دروغین بوده، با مذهب انحرافی بوده، با مذهب شرک بوده. برخلاف اونچه که ما امروز فکر میکنیم، آدم مشرک یعنی کسی که قائل به مذهب شرک هست آدم ملحد نیست، آدم منکر وجود خداوند نیست، آدم لا دین و لا مذهب نیست. آدم کافر هم یک فرد ملحد و ضد مذهب نیست، بلکه برعکس باید گفت که مشرک و کافر هر دو آدمهای مذهبی هستند، اما مذهب اونها در تقابل و در تعارض هست با مذهب توحید، یعنی اون مذهبی که پیامبران راستین الهی هم صدا و هم نوا در طول تاریخ منادی اون بودن. واقع هم این هست که برخی از اصطلاحات دینی مثل شرک، کفر و بت‌پرستی دستخوش تغییر و تحول شدن، یعنی هرچه که این الفاظ ثابت موندن اما معنایی که اونها افاده می کنن در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شده و با معنای اصیل و اولیه‌ای که داشتند اختلاف زیادی پیدا کردند. فی المثل امروزه کافر به کسی گفته میشه که ملحد هست، یعنی وجود خداوند رو از بیخ و بن انکار میکنه، مخالف دین هست، لا مذهب هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها یک آدم ایتیست هست، کسی که از بیخ و بن منکر وجود خداوند هست. این درک رایجی است که امروزه از واژه کافر در اذهان شکل گرفته. حالا شما این درک امروزین رو مقایسه کنید با کاربرد واژه کافر در قرآن کریم. فی المثل در سوره مبارکه عنکبوت آیه 63 آمده در باره کافران: و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. و هر آینه اگر از کافران بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را خلق کرده است و چه کسی آفتاب و ماه را در خدمت شما گماشت، قطعا میگویند خداوند. خیلی عجیبه که بنا به صریح قرآن کریم کافران نه تنها منکر وجود خداوند نیستند، بلکه خداوند رو خالق آنچه که موجود هست میدانند. و اصلا بنا بر قرآن کریم کفر اصلا خودش یک دین هست، یک دین کاملا مشخص در تاریخ بشر بوده کفر. ما در قرآن کریم در انتهای این کتاب شریف یک سوره کوتاهی داریم به نام سوره کافرون که مطمئنم عزیزانی که با قرآن انسی دارند این سوره رو خواندند و درباره اون هم انشاءالله تدبر کردند. قل یا ایها الکافرون، پیامبر به کافران بگو لا اعبد ما تعبدون، من معبود شما را بندگی نخواهم کرد، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم معبود مرا بندگی نخواهید کرد، ولا انا عابد ما عبدتم، نه من بندگی معبود شما را خواهم کرد، ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما معبود مرا، لکم دینکم ولی الدین، شما به دین خیش باشید و من هم به دین خود. یعنی قرآن کریم تصریح داره که کفر اصلا یک دین هست، یک دینی هست که در مقابل دین پیامبر اکرم بوده. شرک هم برخلاف اونچه که امروزه شاید مصطلح باشه اصلا به معنای بی خدایی نیست، بلکه به معنای چند خدایی هست، پرستش خدایان دروغین، پرستش خدایگانهای زمینی. بت‌پرستی هم در حقیقت یکی از اشکال شرک هست، یکی از اشکال دینورزی هست، یکی از اشکال خداپرستی هست. قرآن کریم فکر میکنم به بهترین نحوی گوهر و جوهر بت‌پرستی رو با ما در میان گذاشته، اونجا که میفرماید اتعبدون ما تنحتون، سوالی رو طرح میکنه، اتعبدون ما تنحتون، آیا شما آدمیان اون چرا که با دستان خودتون ساختید میپرستید؟ جوهر و گوهر بت‌پرستی همین هست که قرآن کریم به ما میگوید، وقتی که آدمی به اون چه که خودش ساخته تقدس میبخشه، سر تعظیم فرود میآوره در مقابل دستساز خودش، و بعدن اون چرا که خودش ساخته غافلانه و جاهلانه پرستش میکنه، ستایش میکنه، و در نهایت اون خود ساخته بر آدمی سیطره پیدا میکنه، به صورت الهه و معبود آدمی در میاد، و هرگاه که آدمی در دست ساد خودش رو تقدس بهش داد، در اونچه که خودش ساخته محدود میشه، هیچ وقت از اون فراتر نمیره، هیچ وقت دیگه اون رو زیر سوال نمیبره، و همین نوع قداست تصنعی و بلا دلیل و بلا جهت هست که آدمی رو از رشد، از توسعه، از پیشرفت و از شکوفایی باز میداره. به خاطر همین هم هست که در الهیات اصیل اسلامی بت‌پرستی یک امر مذموم هست. حالا یک وقت بت یک تک سنگ، یک چوبی هست که آدمی برای خودش تراشیده، اما یک وقتی بت رهبران سیاسی، رهبران مذهبی هست. در جایی بت آدمی تکنولوژی میشه، تئوری‌های علمی میشه، ابزار صنعتی میشه، و از اون بدتر یک وقتی بت آدمی ممکنه باورهای مذهبی باشه، اعتقادات دینی باشه. این همون حالتی است که یک انسان دیندار به غلط باورهای مذهبی رو میپرسته و نه خداوند رو. اجالتاً اینها همگی اشکال مختلف بت‌پرستی هستند. مراد بنده این هست که مفاهیمی مثل کفر، شکر و بت‌پرستی، اینها هیچ کدامشون به معنای الحاد نیستند، به معنای لامذهبی نیستند، بلکه همگی در حقیقت گونه ای از پرستش هستند، گونه ای از دین و مذهب هستند که اجالتاً پیامبران راستین الهی همواره با این نوع مذهب جدال داشتن. بنده این توفیق رو داشتم که در برنامه‌های پرتو نور چندین برنامه رو اختصاص بدم به بررسی توحید و شرک. عزیزانی که مایلن در این زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشن میتوانند به وبسایت خود بنده مراجعه کنن و این برنامه‌ها رو در وبسایت من تماشا کنن. آدرس وبسایت من برای عزیزانی که نمیدانن www.hamidentizam.com hamidentizam.com. اگر در به این وبسایت رجوع کنید در سمت راست صفحه روی پرتو نور کلیک کنید و این برنامه‌های توحید و شرک رو در اونجا میتونید تماشا کنید. به هر حال اگر ما تاریخ زندگانی پیامبران و بعثت اونها رو به دقت مطالعه کنیم خواهیم دید که یک وجه مشترکی در بین همه اونها وجود داره. یعنی گویی که بعثت همه پیامبران راستین الهی یک قاعده کلی رو دنبال میکنن. اون وجه مشترک، اون قاعده کلی چی هست؟ این که بزرگترین و سرسخت‌ترین مخالفان اون پیامبران هیچگاه آدم‌های ملحد و منکر وجود خداوند نبودند، بلکه برعکس مخالفان اصلی پیامبران الهی آدم‌های خیلی مذهبی هم بودند. فی المثل وقتی که موسی علیه السلام ظهور می‌کنه، بزرگترین نیرویی که در مقابل او قد علم می‌کنه، در مقابل او می‌ایسته و بزرگترین ضربه ها رو به راه او و دین او میزنه، یکی سامری هست و دیگری بلعم باعور. سامری و بلعم باعور کیا بودند؟ سامری همون کسی است که وقتی که موسی علیه السلام برای گرفتن ده فرمان به وادی طور میره، در غیبت موسی یک گوساله زرینی میسازه و مردم رو به پرستش اون گوساله دعوت میکنه به جای پرستش یهوه یا خدای یکتا. سامری آدم بی خدا نبود، سامری یک آدم لامذهب نبود، یک آدم بی دین نبود، برعکس او مبلغ و متولی دین در جامعه خودش بود. بلعم باعور یک فیلسوف ماتریالیست، یک فیلسوف دهری، یک ایتیست یا فرد بی خدایی که نبود. بلعم باعور برعکس بزرگترین آخوند و روحانی زمان خودش بود، منتها یک آخوند درباری، یک فرد روحانی که در خدمت نظام حاکم، در خدمت استبداد حاکم در زمانه خودش بود. یک فرد روحانی بود که دینی رو به خورد مردم میداد که مورد پسند فرعون بود. مبلغ و مروج دینی بود که مردم رو بنده فرعون میکرد، نه اینکه اونها بنده خداوند یکتا باشند. وقتی که عیسی علیه السلام ظهور میکنه، بزرگترین دشمن او چه کسی هست؟ آیا فیلسوفان دهری رومی، فیلسوفان ماتریالیست یونانی بزرگترین دشمنان عیسی علیه السلام و نهضت او بودند؟ نه، به هیچ وجه. فریسیان بودند. فریسیان اینها یهودی مذهب بودند. یک زاهدان خوشمغز، یک قشریونی بودند که بزرگترین خیانتها و بزرگترین تهمتها رو به عیسی علیه السلام و مادر او مریم می زدن. اینها بودند که بزرگترین ضربه ها رو بر عیسی علیه السلام و نهضت او وارد کردند. این قاعده درباره پیامبر بزرگوار اسلام هم صادق هست. وقتی که پیامبر اکرم ظهور می کنه، چه کسانی ابتداعاً در مقابل نهضت او می ایستند، او را از خانه و شهر خودش آواره می کنند، مسلحانه با او می جنگند، پیروان پیامبر را شکنجه و آزار می کنند. اونها چه کسانی بودند؟ حتی یک نفر از اون مخالفان پیامبر آدم ملحد و لامذهب نبود، بلکه اونها مشرک بودند، بت‌پرست بودند، در همون معنایی که چند دقیقه پیش بنده ذکر کردم، آدم‌های مذهبی بودند. منتها می‌گفتند که این پیامبر نوظهور محمد داره به مقدسات دینی ما توهین می‌کنه، دین شایع و رایج در جامعه ما، دینی که از اجداد ما به ما رسیده رو داره تحقیر می‌کنه، به مقدسات دینی داره توهین می‌کنه، حرمت خانه کعبه رو داره میشکنه. لذا میخوام این عرض کنم که مخالفان پیامبر اکرم از یک منظر دینی با او مخالفت میکردن. اونها از سر غیرت دینی بود که با پیامبر میجنگیدن. لذا تاریخ دین تاریخ جدال بی پایان بین توحید و شرک هست و امروز هم این جنگ و جدال در سطوح مختلف و در اشکال مختلف هم در جریان هست. لذا این معنایی است که مذهب علیه مذهب در طول تاریخ داشته. اما توحید و شرک که بین اون دو در طول تاریخ همواره نزاع بوده، تا امروز هم این درگیری و کشمکش بین اونها وجود داره، فقط در حوزه باور و اعتقاد محدود نمیشن. یعنی اینطور نیست که شرک و توحید فقط یک سری باورهای انتزاعی، اعتقادات ذهنی و ابسترکت صرف باشن، بلکه شرک و توحید یک وجه اجتماعی هم دارن، در رفتار فردی، در مناسبات جمعی قائلین به خودشون هم انعکاس پیدا میکنن، ظاهر میشن. و این وجه اجتماعی مبارزه توحید و شرک هست که فکر میکنم بیشتر مد نظر مرحوم دکتر شریعتی بوده و در جامعه امروز مسلمانان هم در سرتاسر جهان فکر میکنم مصداق داشته باشه. برای اینکه این وجه اجتماعی جنگ توحید و شرک قدری بازتر بشه، اجازه بدید که نگاهی بیندازیم به تجربه بعثت موسی علیه السلام که از قضا در قرآن کریم بیشتر با تفصیل آمده در نسبت با بعثت سایر پیامبران الهی. خب همگی می‌دانیم که موسی علیه السلام پیامبر توحیدی بود، پیام او، مکتب او توحید بود. بنابر قرآن کریم موسی علیه السلام در وادی طور مبعوث میشه، هنگامی که او نزدیک میشه به یک درختی که در حال آتش گرفتن بوده، یک درخت آتشین. از خلال اون درخت خداوند با موسی علیه السلام وارد یک دیالوگ و گفتگو میشه. در اینجاست که خداوند موسی علیه السلام رو به عنوان رسول خودش مبعوث میکنه، برمیگزینه. و بلافاصله بعد از اینکه موسی علیه السلام مبعوث میشه، خداوند او رو به یک مأموریت مهمی فرا میخونه، یک میشن یا یک مأموریت بسیار مهمی رو به موسی واگذار میکنه. اون مأموریت چه بود؟ آیا خداوند به موسی علیه السلام گفت که حالا تو مأمور هستی که بری کلاس الهیات برای مردم تشکیل بدی، برای مردم کلاس کلام و فقه تشکیل بدی و مردم رو با این علوم و معارف آشنا کنی؟ آیا مأموریت خداوند برای موسی این بود؟ نه، این مأموریت موسی نبود. پس چه مأموریتی داشت اون رسول الهی، اون پیامبر توحیدی؟ از قضا در قرآن کریم در سوره مبارکه طه آیه 24 مأموریت موسی علیه السلام به روشنی و وضوح تمام آمده: اذهب الى فرعون انه تقا. موسی اینک به سوی فرعون برو که سر به طغیان برداشته است. این مأموریت موسی علیه السلام هست، برو به سوی فرعون که سر به طغیان برداشته. فرعون طغیانش در چه بود؟ طغیان فرعون در این بود که کوس خدایی میزد، میگفت که به تعبیر قرآن کریم انا ربکم الاعلا، خطاب به مردم مصر در زمانه خودش میگفت که من رب اعلا و بزرگتر شما هستم، من ارباب شما هستم، به عنوان حاکم، به عنوان کسی که در رأس قدرت سیاسی نشسته، من بر شما سیطره دارم، من بر شما تسلط دارم. فرعون یک چنین شخصیتی بود، خودکامه بود، استبداد رأی داشت، احساس میکرد به غلط که بر مردم اربابی داره، مردم رعیت او هستند. خب فرعون طاغوت شده بود، اما کسانی هم که سیطره فرعون رو میپذیرفتند، فرعون رو به عنوان ارباب خودشون، به عنوان صاحب منصب خودشون پذیرفته بودند، اون افراد مشرک بودند. یعنی در امر ربوبیت برای خداوند شریک آورده بودند. خب موسی علیه السلام فرمان خداوند رو به فرعون ابلاغ میکنه که حد و اندازه خودت رو نگه دار، پا رو از گلیم خودت فراتر نگذار، دست از استبداد رأی بردار. اما طبیعی است که فرعون نمیپذیره، فرعون سر باز میزنه. سهل که فرعون میخواهد موسی رو اصلا سر به نیست کنه، میخواهد موسی رو بکشه. حالا سوال اینجاست که فرعون برای سر به نیست کردن موسی علیه السلام چه توجیهی داره؟ او به چه مستمسکی دست میازه برای اینکه از بین بردن موسی قتل او رو موجه جلوه بده؟ خب شاید غالب ماها فکر کنیم که چون موسی علیه السلام پیامبر الهی هست، رسول خداوند هست، فرعون که دشمن او هست، باید از یک موضع ضد دینی یا حداقل غیر دینی با موسی مخالفت کنه، از یک موضع غیر دینی بخواد موجه جلوه بده، توجیهی بیاره برای از بین بردن موسی، در حالی که اینطور نیست. در قرآن کریم به نحو بسیار رسا و روشنی توجیهی که فرعون برای از بین بردن موسی علیه السلام آورد رو مطرح کرده. در سوره مبارکه غافر آیه 26 آمده، بسیار دقیق و حتی عجیب هم هست این بیان قرآنی درباره توجیهی که فرعون میاره برای از بین بردن موسی. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید و ربه. فرعون گفت بگذارید موسی را به قتل برسانم، چون او کسی را ندارد باید پروردگارش را به یاری بخواند. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. می ترسم موسی دین شما را دگرگون کند، می ترسم موسی دین شما را دگرگون کند یا در این سرزمین فساد کند. خیلی عجیب هست، فرعون دین پناه هست، فرعون غیرت دینی داره، همه اون جنایت ها، اون خیانت ها، اون رذیلت هایی که مرتکب شده بود، اینها همه رو به نام دین می کرد، برای حفظ دین، برای رونق دین می کرد. جناب فرعون به تصریح قرآن کریم نگران هست از اینکه موسی رسول خداوند دین مردم را عوض کنه. خب این چه دینی هست که فرعون به شدت مقید و پایبند به اون هست؟ این چه دینی هست که فرعون اینقدر به او دل بسته هست و نگران از دست رفتنش هست؟ دین شرک. دین شرک هست که فرعون به اون مقید هست و برای از بین رفتنش دل می سوزونه، برای ماندگاریش دل می سوزونه و نسبت به او غیرتمند هست. و این دین شرک هم هست که به حکومت فرعون قداست می بخشه. این دین شرک هست که به فرعون و حکومتش مشروعیت می بخشه و در چشم مردم فرعون رو به عنوان یک ارباب زیحق معرفی میکنه. موسی علیه السلام وقتی که به نبرد با فرعون وارد میشه، میخواد که فرعون و دین او رو به دریا بیندازه، دینی که برای مردم چیزی جز از رشد ماندگی، فقر، مسکنت، تبعیض و تحقیر چیزی نداشته. اما فرعون تنها کسی نیست که در مرکز مبارزه موسی علیه السلام قرار داشته. قرآن کریم افراد دیگری رو هم معرفی میکنه که اونها در کنار فرعون هیئت حاکمه ای رو تشکیل میدن که مبارزه فرعون با کل اون هیئت حاکمه هست، یا به قول انگلیسی زبانها The ruling class، طبقه حاکم. این طبقه حاکم که در طول تاریخ به همین شکل وجود داشته، اما حالا اسمش فرق میکنه. اون طبقه حاکم یک مثلث سه‌ضلعی هست. یک ضلعش البته فرعون هست که نماد قدرت سیاسی است یا استبداد. ضلع دومش قارون هست. قارون نماد قدرت اقتصادی هست یا استثمار. و اما ضلع سومش، ضلع سوم این مثلث، بلعم باعور هست، نماد نظام روحانیت اون زمان، نماد استثمار. لذا ما اینجا با یک مثلث سه‌ضلعی مواجه هستیم، مثلث فرعون، قارون و بلعم باعور، مثلث استبداد، استثمار و استهمار. فرعون، قارون، بلعم باعور، اینها در طول تاریخ همیشه یک باند بودن، همواره به هم نون قرض می دادن به قول ایرانی ها. اینها همواره در تعامل و داد و ستد با یکدیگر بودن. هر کدامشون در این هیئت حاکمه یک رولی دارن، یک کارکردی دارن. فکر میکنم خود مرحوم دکتر شریعتی به زیباترین شکلی تعامل فرعون، قارون و بلعم باعور رو به عنوان یک باند بهتر از هر کسی توصیف کرده باشه. در مجموع آثار 4 بازگشت دکتر شریعتی میگوید: فرعون سر مردی را به بند می کشیده و بر گرده اش سوار می شده است. قارون جیبش را خالی می کرده است و بلعم باعور هم مأمور بوده است تا در گوشش به نرمی و مهربانی زمزمه کند و او را قانع کند که این وضع را تحمل کند و آن را خواست خداوند بداند. این کارکرد اون مثلث سه‌ضلعی است. قارون بر گرده مردم سوار، فرعون بر گرده مردم سوار می شده، از اونها سواری می گرفته. استبداد. قارون جیب مردم رو خالی می کرده. استثمار. بلعم باعور هم اونها رو استهمار می کرده، عامل جهل فرهنگی بوده. این باند در طول تاریخ و تا امروز هم وجود داره. این باند هست، این مثلث سزلی هست که نظام استضعاف رو شکل میده، نظامی که مستضعف پرورش میده، نظامی که مردم رو به ضعف میکشه. فرعون، قارون، بلعم باعور، اینها سه تا سمبل هستند، نمادی هستند از یک تثلیث که در طول تاریخ همواره وجود داشته، منتها حالا در هر جامعه ای این سه تا نماد، این سه نفر نامهای مختلفی پیدا می کنن، اشکال مختلفی پیدا می کنن، اما ماهیت اجالتاً یکی هست. یا به تعبیر زیبای دکتر شریعتی، تثلیث زر و زور و تصویر. تثلیث زر و زور و تزویر، تثلیث تیغ و طلا و تسبیح. این تثلیث تا به امروز هم وجود داشته. اجالتاً دین شرک، دین شرک خادم این نظام هست، نظام استضعاف. دین شرک که پیامبران راستین الهی، پیامبران توحیدی همواره با اون می جنگیدند در خدمت استبداد و بهره‌کشی بوده و هست. دین شرک چگونه خدمت میکنه به استبداد و استثمار؟ به دو شکل. اولا از طریق اشاعه جهل فرهنگی، یعنی دین شرک یک نظامی از باورهای خرافی، یک نظامی از باورهای انحرافی درست میکنه و به خورد مردم میده. اون نظام فکری دروغین در حقیقت مثل یک افیون، یک تریاکی میمانه که مردم رو به خواب بکنه تا برای فرعون و قارون دردسر و مزاحمتی ایجاد نکنن. چرا که بیداری مردم برای فرعون، برای قارون دردسرساز هست. دین افیونی دقیقا همین هست. لذا این اولین شکل خدمت دین شرک به نظام استضعاف هست. شکل دومش این هست که دین شرک با تمسک ورزیدن به مقدسات، به نام دین، به مردم می باورانه که نظام اقتصادی و سیاسی موجود در حقیقت خواست خداوند هست. به مردم می باورونه که اونچه که فرعون و قارون می کنند این مشیت الهی است. وظیفه روحانیونی که مروج و مبلغ مذهب شرک هستند اینه که به این نظم سیاسی و اقتصادی مشروعیت ببخشند. برای فرعون و قارونی که بر مقدرات مردم مسلط هستند یک منشأ متافیزیکی، یک منشأ آسمانی بتراشند. برای استبداد فرعون، برای غارت قارون یک توجیه متافیزیکی ارائه کنند، اون رو خواست و اراده خداوند به مردم بباورونند و در نهایت مردم رو رام کنند، مردم رو آرام کنند، اونها رو وادارند که با طیب خاطر، با رضایت باطن بندگی فرعون رو بکنند و اجالتاً مخالفتی هم با جیببری قارون نکنند. به هر حال بعثت پیامبران توحیدی، بعثت ابراهیم، موسی، عیسی و محمد در حقیقت همواره این دین شرک رو در مرکز توجه خودش داشته، به جنگ این دین شرک می رفته. دینی که به تثلیث زر و زور و تزویر مشروعیت میبخشیده، دینی که مردم رو که در حقیقت عیال الله هستند، مردمی که جزو عیال و خانواده خداوند هستند رو به صورت اقنام الله در میاره، به صورت گوسفندانی در میاره که حالا فرعون میتواند سر اونها رو ببره و قارون میتواند گوشت و شیر اونها رو بگیره یا در حقیقت بدزده و به مصرف خودش در بیاره. این اجالتاً گوهر و جوهر بعثت انبیاء الهی بوده، جوهر و گوهر وجه اجتماعی مبارزه توحیدی پیامبران در طول تاریخ بوده. اما شوربختانه باید گفت که نهضت توحیدی پیامبران از تزویر مکاران مشرک در امان نماند. اون نهضت ها هم متاسفانه آسیب پذیر بودند و آسیب هم دیدند. بزرگترین فاجعه ای که در طول تاریخ گریبانگیر دین توحید، نهضت توحیدی پیامبران الهی شد، این بود که وقتی مشرکین از بیرون نمیتونستن دین توحید رو زمینگیر کنن، وقتی که نمیتونستن از بیرون نهضت توحیدی پیامبران الهی رو نابود کنن، این مشرکین وارد جرگه اون نهضت میشدن. از بیرون به درون این دین جدید، دین توحید می آمدن. به قول انگلیسی زبان ها، If you cannot beat them, join them. If you cannot beat them, join them. اگر نمی توانی اونها رو نابود کنی، به اونها ملحق شو. و این دقیقا کاریست که مشرکین در طول تاریخ کردن. شرک نقاب توحید بر صورتش گذاشت و وارد دین توحیدی پیامبران شد. این نقاب رو بر صورت گذاشت، یک ماسک توحیدی به خودش زد، برای اینکه اون ماهیت شرک‌آلود خودش رو از دید باورمندان به رسالت این پیامبران الهی بیرون بگذاره، تا مردم اون ماهیت شرک‌آلود رو به روشنی و آشکارا نبینند. و متاسفانه باید گفت که این سرنوشت تلخی هست که گریبان همه نهضت‌های توحیدی پیامبرانی همچون ابراهیم، موسی، عیسی و محمد رو در طول تاریخ گرفت. متاسفانه بلعم باور وقتی که در مقابل موسی مغلوب شد چه کار کرد؟ وارد نهضت موسی شد و بعدها در شکل خاخام‌های یهودی همون راه و مرام قبلی خودش رو دوباره احیا کرد، دوباره بازسازی کرد، منتها این بار در زیر شعارهای جدید، به اشکال جدیدتر. فریسیان وقتی که نتوانستند عیسی علیه السلام و نهضت او رو نابود کنند، به درون آمدند و بعدها در شکل کشیشان مسیحی در طول تاریخ جنایت ها کردند. فکر می کنم باز توصیف مرحوم دکتر شریعتی در مجموع آثار 22 مذهب علیه مذهب به بهترین نحوی این نقاب بر چهره گذاشتن شرک و آمدنش در لوای توحید رو برای ما باز گفته. از او بشنویم. این گروهی که عیسی را نابود می کنند و در برابر او می ایستند و با قیصر بت‌پرست رومی علیه مدافع توحید هم دست و هم داستان می شوند، اینها دنباله همان گروهی هستند که علیه موسی ایستادند. این همان بلعم باور و سامری است که اکنون در لباس دین موسی در تاریخ ظاهر شده است. این کشیشانی که در قرون وسطا به نام مذهب، مذهبی که بر عشق، دوستی، وفاداری، صبر گذشت و محبت است، و به نام عیسی، کسی که مظهر صلح و مظهر عفو در تاریخ است، بزرگترین جنایاتی که حتی مغول به خواب شبش ندیده مرتکب شدند و بیشتر از همه جنایتکارها خون ریختند، آیا اینها ادامه دهندگان راه عیسی هستند؟ آیا اینها حواریون عیسی هستند یا ادامه دهندگان مذهب شرک هستند و همان فریسیانند که به صورت کشیشان باز در آمدند تا دین عیسی را از درون به شرک بکشند که کشاندند؟ متاسفانه همین فاجعه در درون دین توحیدی پیامبر بزرگوار اسلام هم رخ داد. مشرکینی که تا دیروز بت لات و عزا در دست داشتند، بت‌ها را فرو گذاشتند، پس از فتح مکه به درون آمدند، وارد جامعه مسلمان‌ها شدند و بعدها همین مشرکین به صورت راویان حدیث، مفتیان و فقیهان دولتی بزرگترین ضربه رو به بعثت توحیدی پیامبر اکرم زدن. همینها بودن که دوباره کفر و شرک رو این بار در درون اسلام احیا کردن و بازسازی کردن. بزرگترین ضربه ها رو به دین توحیدی پیامبر اکرم همینها در طول تاریخ زدن. همون حقیقتی که نظامی گنجوی در یک دو بیتی آورده، خطاب به پیامبر اکرم: دین تو را در پی آرایشند، از پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند بر او برگ و ساز، گر تو بیایی نشناسیش باز. واقعا ببینید که این نابکاران با دین ساده پیامبر اکرم چه کردن در طول تاریخ، با اخبار و احادیث جعلی، با فتاوی مفتیان و فقیهان چقدر شاخ و برگ بر این دین باصفا و ساده پیامبر افزودند و به خورد مردم دادند. مذهب علیه مذهب، این حدیث تاریخ دین هست و فقط کسانی که دین شناس هستند با این حدیث آشنا هستند، این حدیث رو میفهمند. به هر حال این مطالبی بود که مایل بودم درباره تز مرحوم دکتر علی شریعتی به نام مذهب علیه مذهب با شما عزیزان در میان بگذارم. مطالب فوق‌العاده مهم و مطالبی هستند که متاسفانه هنوز در جامعه امروز مسلمانان هم مصادیق فراوانی برای اونها میشه پیدا کرد. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایض بنده در این برنامه گوش فرا دادید تشکر میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.